بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در مسائل مربوط به فلسفه حقوق در حقوق اسلام یک اصل فوق العاده با اهمیتی داریم که اون را، یعنی حقوق اسلام را، از سایر نظام‌های حقوقی دنیای ما تفکیک میکنه، جدا میکنه. البته این که مطرح خواهیم کرد، نه این که در سایر نظام های حقوقی به هیچ وجه مطرح نیست، ولی هدفگیری نمیشه، منظور اصلی نیست. در صورتی که در حقوق اسلام منظور اصلی و برای حقوق اسلام حیاتیه، اون عبارت از این است که حقوق اسلام با سیاست، با اقتصاد، با اخلاق و سایر عناصر فرهنگی یک وحدت هماهنگ شده ای داره و به عبارت روشن‌تر ما نمیتوانیم حقوق را از اخلاق، از مذهب، از سیاست، از سایر شؤون زندگی انسان‌ها جدا کنیم، نمیتونیم تفکیک کنیم. مباحثی که در این موضوع مطرح می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند، یعنی با توجه به سیستم های حقوقی سایر کشورهای دنیا چنین جواب میکنن که در اسلام هم حقوق باید از مسائل دیگر مانند اخلاق و اقتصاد و سیاست و حتی سایر عناصر فرهنگی باید جدا باشه. یه همچین تخیلی شده است. در درس امروز ما حتما باید این موضوع را مورد تحقیق قرار بدهیم. در اسلام همه اینها همون گونه که عرض شد نوعی اتحاد دارند و با اتحاد به نتیجه می رسند. اگر حقوق اسلام را از اخلاق جدا کنیم، کارایی آن حقوق ناقص خواهد بود. و همچنین اگر اخلاق را تجرید کنیم، مجزا کنیم از حقوق، کارایش بسیار ناچیز خواهد بود. برای اینکه این اتحاد در اسلام بدیهیه، امروز برای آیان اساتید این مسئله که الان داره در این جمع مطرح میشه مورد بحث قرار گرفت، با تحقیق و بررسی و نقدی که داشتیم و صحبت شد که همین درس در اینجا برای خواهران نیز مطرح بشود، چون فوق العاده اهمیت دارد و سرنوشت تعیین کننده است برای مکتب اسلام در باره نظام حقوقی فراگیر و جهانی که و جاودانی که دارد. در کتاب حقوق در اسلام تألیف آقای مجید خدوری و هربرت لیبسنی یا لیبسنی، این دقیقا چون لاتینیش نوشته نشده است نمیدونیم چیه. ترجمه آقای رهنما، شرکت نسبی اقبال و شرکا. این عبارات که خونده میشه و روش تحقیق انجام میدهیم در مقدمه این کتاب آمده است و من این را در کتاب سکولاریزم، بررسی سکولاریزم مطرح کرده ام و تحقیق مشروعی داشته ایم. در اینجا عبارات این شخص را گوینده این جملات که داستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکاست و در حقوق از بارزترین شخصیت‌های حقوقی اون سامان است. عبارات ایشون را که امروز می‌خوایم بحث کنیم بدین قرار است. این عین ترجمه عبارات آقای جکسونه. هر گونه سیستم قانونی، هر گونه سیستم قانونی کامل و نضج‌یافته متضمن خزانه ای از تجربه هاست و با یک سلسله مسائلی توأم است که مربوط به حفظ و نگاهداری یک جامعه منظم در میان مردم می باشد. این عقیده در کشورهای متحده آمریکا مورد قبول روزافزون قرار گرفته که در میان بهترین منابع برای روشن شدن ذهن شخص نسبت به قانون کشور خود، همانا مطالعه و تدقیق در قوانین متشابه و متضادی است که در سیستم‌های گوناگون قانون‌گذاری‌های دنیا وجود دارد. مقصودیشون از این مطلب اینه که همونطور که برای شناخت قانون یک جامعه از قوانین متشابه می شود استفاده کرد، از قوانین متضادم می شود برخوردار شد. البته ایشون در اینجا استدلال نکرده چرا. چراش عرض می کنیم. چراش این مسئله از این اصل آب می خورد که تورف الاشیا به ازدادها، اشیا با ضد خود شناخته می شود. چند بطا منظور شناخت کامل نیست، ولی وقتی ما احساس کردیم دو چیز ضد همند، یک ضد را که شناختیم ضد دیگر تا حدودی چهره خودش را به ما نشان می دهد. قوانین انگلیس و آمریکا را اگر با حقوق مدنی امروزی ممالک اروپای مرکزی که از قانون روم اتخاذ شده مقایسه کنیم، اختلافات وسیع‌تر و اساسی‌تری که از لحاظ ماهیت و که از لحاظ تشریفات پیمابین اونها می‌یابیم. این قوانین با حقوق مدنی امروزی ممالک اروپای مرکزی خب با هم اختلاف دارند و جای این هستند که تحقیق بشن. نویسندگان اولیه آمریکا در مسائل فقهی و قانونی مانند کنت یا کنت و استوری غالبا با احترام به متشابهات قانونی خود با اروپای مرکزی که در متون کتاب‌های فرانسه و یا هلندی یافته‌اند استناد جسته و از آنها دروسی فرا گرفته‌اند. این اطلاعات و این دانش‌ها قسمتی از نهر بزرگ دانش حقوقی بوده است که از سرچشمه روم در قرون اثار سرازیر گشته است. این سرچشمه روم چیست؟ ما کتاب قانونی داریم به نام مدونه جستینیان. این مدونه هم فقه و حقوق روم را مشروعا نوشته به وسیله، یعنی به وسیله جستینیان تعریف شده و عجیب این است که هم اصول فقه را بیان کرده، بعد از اینکه این قوانین را نوشته، حقوق فقه را نوشته، هم اصول فقه را بیان کرده و هم مقداری مسائل اخلاقی را، که این خود دلالت میکنه بر اینکه اخلاق و اصول فقه یک خویشاوندی بسیار لطیفی با فقه داره، با حقوق داره، برخلاف اون چیزی که امروز ادعا می شود. و همین قانون روم بوده است که بسیار راهگشا بوده برای قوانین مغرب زمین با الواح دوازدهگانه روم، که اون الواح دوازدهگانه من دارم، اونها نوشته شده، چاپ شده. ایشون بعدم میاد میرسه به اینجا. موانع بزرگی به وجود آمد و مردم را دلسرد ساخت از اینکه علاقه و توجهی به قوانین اسلامی نشان دهند. یعنی در مغرب زمین، در آمریکا، حقوقدانان و دانشجویان حقوق توجهی به قوانین اسلامی نشان ندادند. موانعی وجود داشت. ما برای ادای دین خود به فرهنگ عرب، مقصودش فرهنگ اسلام، فقط بدون اکتفا کردیم که چند گزارش تعجب‌آور راجع به قوانین اونها تنظیم کنیم. می‌خواستیم اطلاع بدهیم که این قوانین چیه، قوانین اسلامی، یه چیزهای تعجب‌آور یه چند تا برای جلب مردم ارائه کرده ایم. از دیرباز این عقیده را پیدا کرده بودیم که دنیای اسلام چیزی به کتاب حقوق و معرفت بشری نیفزوده است. ما مدتها معتقد بودیم به این مسئله که چیزی به قوانین و معرفت بشری اسلام نداده است. قوانین اسلامی در نظر ما بیشتر با جنبه تخیلی جلوه‌گر شدند تا جنبه عملی، و فقط ایده‌ای نسبتاً معدود از متخصصین و محققین علاقه و توجهی به قوانین اسلامی نشان دادند. خیلی دیکن. ولی یک تجدید نظر در دلائل این عقیده که پنداشتیم چنین معلومات بیگانه تر از آن است که به درد ما بخورد، نشان می‌دهد که بنا به همون دلائل باید عقیده خودپسندانه خود را روی کلمات این مطلب شما باید حساب کنید. دقیق روی حروف دوباره عرض میکنم که بنا به همون دلائل باید عقیده خودپسندانه خود را در باب اینکه تجربه های اسلامی چیزی نمی آموزد به دور اندازیم. جریان این نیست که اسلام به ما چیزی نداده است. این ناشی از یک نوع خودپسندی و خودخواهیه. این بیان جامع و مستدل راجع به قانون در خاورمیانه بایستی اون گمان و عقیده فوق از ذکر را در هر کجا باشد برطرف بسازد، چون مقدمه به این کتاب تا تقریض به این کتاب حقوق در اسلامه، میگه مطالعه این کتاب اون عقیده خودپسندانی ما رو رد میکنه که قضیه این طور نیست که اسلام به ما چیزی نداده است. به تمام معنای کلمه میتوان گفت که حقوق اسلامی برای تتبع و مطالعه هر حقوقدان آمریکایی که بخواهد مقایسه هایی در رشته حقوق به عمل آورد زمینه بسیار خوبی است. حتی با مختصر آشنایی تصادفی و معلومات سطحی، یعنی تمام اون که بیشتر ما چه به طور مستمع آزاد و چه به عنوان یک نفر وکیل حقوقی از اون بهره‌ور می‌شویم، این حقیقت را می‌یابیم که مشخصات برجسته قانون ما در متشابهات آن نیست، بلکه در موارد اختلافشون می‌باشد، در متعارفات اونها نیست بلکه در تضادشون است. این را قبلا توضیح دادم که مقصودشون این است که ما با توجه و بررسی و تحقیق در قوانین و حقوق‌های متضاد میتوانیم بهره‌ور بشیم. این تا اینجاش بدیهیه. قانون شرق وسطا یعنی خاورمیانه چه از حیث منابع و چه از لحاظ وسعت و دامنه آن و چه از نحوه اجرا و عمل درست مخالف قانون غربی است. ما ممکن است در تجربیات قانونی به تباینی بر بخوریم که به اندازه تشابه آمودنده باشد، این تکرار همون مطلب بالاست، و در عوض این که اجازه بدهیم، این مهمه، و در عوض این که اجازه بدهیم این اختلافات تحقیقات ما را مختل بسازد، اون را وسیله ادراک و فهم بیشتر خودمون نسبت به اون مطالب قرار دهیم. دقت از اینجا شروع میشه. به نظر یک نفر آمریکایی اساسی ترین اختلافات در رابطه میان قانون و مذهب قرار دارد. قانون با مذهب سازگار نیست. در غرب حتی در اون کشورها که عقیده محکم به تفکیک مذهب از سیاست ندارند، سیستم قانونی را یک موضوع دنیوی می دانند که در آن مقتضیات وقت رول بزرگی بازی می کند. البته نفوذهای مذهبی در تشکیل قوانین خیلی مؤثر و قوی بوده اند. قانون عبرانی پنتاتوک که 5 کتاب اول تورات باشد، تعلیمات مسیح و قوانین کلیسایی هر کدام کمکی به فکر قانونی ما کرده اند. یعنی اگر ریشه‌گیری کنیم قوانین ما را اینها خیلی کمک کرده اند. این حقایق مذهبی در ازمنه پیش غیر معمول و غیر عادی نبود که سیاستمداران با نفوذ و قضات و قانونگذاران را از میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند. غیر معمولی بودیم، ولی با وصف همه اینها قانون باز به صورت یک امر دنیوی باقی مانده است، جنبه الهی ندارد. مجالس مقننه برای وضع قانون و دادگاه ها برای اجرای اون به وجود آمده است و اینها تأسیسات این جهانی به شمار می آیند که با دولت سر و کار دارند و دولت مسئول آن می باشد، نه با کلیسا و مذهب. از این رو قانون ما در آمریکا تکالیف مذهبی معین نمی کند، بلکه در حقیقت هوشیارانه اونها را حذف می کند. قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد. در حقیقت یک شخص در همون حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیث اخلاق باشد. یعنی برای ما مهم نیست که فرد از نظر هویت اخلاقی، از نظر وارستگی های درونی، از نظر شایستگی ها در چه حاله، به ما مربوط نیست. اون که کار ماست این است که زندگی بدون مزاحمت بگذره، افراد مزاحم هم نباشند و اینها در ارتباطات زندگی اجتماعی به هم تعدی نکنند، خیانت نکنند، جنایت نکنند. اما این انسان ها به کجا می روند، نیتشون چیه، درونشون چیه، ما کاری با اون نداریم. ولی برعکس آن، در قوانین اسلامی سرچشمه و منبع قانون اراده خداست، اراده ای که به رسول او محمد صلی الله علیه و آله مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و این اراده الهی تمام مؤمنین را جامعه واحدی میشناسد، گرچه از قبایل و اشعار گوناگون تشکیل یافته و در مواضع و محلهای دور و مجزا از یکدیگر واقع شده باشند. در اینجا مذهب نیروی صحیح و سالم التصاق دهنده، التصاق دهنده یعنی چسباننده، وصل دهنده، پیوند دهنده، التصاق دهنده جماعت می باشد مذهب، نه ملیت و حدود جغرافیایی. در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبردار قرآن است و مجالی برای قانونگذار دیگری باقی نمی گذارد، چه رسد به اون که اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد. اینجا ما یک چند دقیقه توقف می کنیم، قضیه را مورد تحقیق بیشتر قرار می دهیم. این اشتباه در اینجا شده است که اسلام اجازه قانون گذاری نمی دهد، می دهد در موضوعات مجالس شورا دارن، اینها قانونگذاری میکنن، ولی نه در احکام اولیه‌ای که مربوط به نیازهای ثابت بشری که هیچ تغییر پردار نیست و هیچ مشورت هم نمیخواد. اونجا هیچ قانونگذار حق ورود ندارد، احکام ثابت و پایدار و جاودانی است مادامی که انسان انسان است. و به عبارت دیگر، اگر انسان انسانه و اگر این جهان هستی همین است که میبینیم و در با اون در ارتباطی، و اگر مغز و روان و جان آدمی همین است، اون قوانین ثابت که مربوط به نیازهای ثابت بشری است، هیچ جای مشورت و دخالت و اظهار نظر نیست. البته در استفاده از ادله نظرها مختلف میشه، من اونطور استفاده میکنم، شما اونطور استفاده میکنید، ولی ثابت پایدار و لایزاله. مانند ممنوعیت آدم کشی، آدم کشتن ممنوعه، صدمه زدن به انسان ممنوعه، خیانت به انسان ممنوعه، حفظ ارتباط با به وجود آورنده هستی واجب است، هرگز نظر کسی را قبول نخواهد کرد. ادای امانت واجبه، همیشه کار مستلزم نتیجه است، همیشه کار باید ارزشش داده شود. اگر بشر این است، این حکم ثابت و لایزال و ابدی است. اینجا قانونگذاران توانایی ورود را ندارند، اما در تطبیق موضوعات برای احتیاجات انسانها، تشخیص موضوعات و دستبندی کردن اونها، اگر به قانونگذاری احتیاج داشته باشه، بلی دست خود مردم است 100%. ولذا میگوییم فکر اسلامی، حقوق اسلامی در موضوعات پیرو پیشرو نیست. حقوق اسلامی، حاکم اسلامی، دولت اسلامی نشسته منتظر اینه که انسانهای مورد وسوق و متخصص و عادل موضوع را چگونه تشخیص میدهند. طبق تشخیص اونها حاکم حکم خواهد کرد و اجرا خواهد کرد. به اصطلاح حقوقی ما میگوییم در موضوعات فقه اسلامی پیرو تابع به همین جد ابدیت را تضمین کرده. کاری نداره، بفرمایید شما زندگیت رو بکنید. آقا این مملکت از نظر زندگی به کشاورزی احتیاج داره، خود بفرمایید واجبه. اگر زندگی شما در این جامعه به کشاورزی احتیاج داره، این برمیگرده واجب میشه و حاکم کاری نداره. حاکم مجبور امضا کنه این تشخیص شما را. اگر بگویید نه، این کشور صنعتی بشه، این کشور ما ارتباطش با کشور دیگر اینگونه باید باشه، وقتی موثقین اشخاص خبره و اشخاص عادل و متخصص حکم کردن، او میشه قانون و اون قانون را حاکم و دولت باید امضاش کنی، تمام شد. لذا در تحلیل سیستم حقوقی اسلام باید بگویید شما اسلام بالنسبت به احکام اولیه که مربوط به نیازهای ثابت بشری است پیشرو، هیچ کس حق تغییر اونها را ندارد. البته این یه چیز بسیار قدیمی است، همه میدانن در مسائل نظری اختلاف برداشت هست، به هیچ وجه مسئله تازگی نداره. این نه در اسلام، در تمام حقوقهای دنیا، نه در حقوقها، در تمام فلسفه ها، نه فقط در فلسفه ها، در تمام پزشکی ها واقعیت هست، برداشت ها مختلف میشه، این به هیچ وجه تازگی نداره، توجه فرمودید. اما اصل قضیه ثابت و هیچ کس توانایی ایجاد تغییر در این اصول جاودانی را ندارد. اما در موضوعات بار دیگر از میکنم، چون خیلی مهمه، بخشم برای دانشجوهای عزیز حقوق و اونهایی که با حقوق سر و کار دارن، اینا حتما باید در نظرشون باشه. و اما بالنسبه به موضوعات، دست خود ملت، دست خود جامعه است. ببینید شما چطور حاکم از موضوعات در کناره، چگونه موضوعات دست خود انسان هاست. فقها ها میگویند تقریبا دو موضوع است که حاکم اظهار نظر کرده، یکی کر، یکی رضا. کر یک مقدار معینی بوده در جاهلیت، در اسلام آمده این موضوع را معین کرده، سه وجب و نیم یا قول فقهای دیگر سه در سه. یکشم رضا، مسائل شیره، رضا شیر خوردن به مطلق مکیدن کودک بوده شیر را رضا. ولی در اسلام برای اینکه نشر و حرمت بکنه، برادر خواهری به وجود بیاد، میگوید که 10 بار بعضی از روایات، 15 بار بعضی از روایات، یا اونقدر بخورد که در استخونبندی و تحکیم گوش مؤثر باشه. ما یشد العظم و یوم بیت الله. ببینید نیست که موردی نیست، ولی اینقدر کمه که گفتشتم مگر این دو موضوع. بنابراین فکر اسلامی دائما در جریان خواهد بود، دائما در حال جوابگویی به معتقدین خود خواهد بود. مخصوصا در نظر بگیرید که در حدود 138 نزدیکای 140 قانون و اصل عقلی خالص در این حقوق وجود داره، در این فقه وجود داره، که هرگز نمیگذارد این فقه جامد بشه و این حقوق جامد بشه. در این مطلب آقای جاکسون در اینجا چرز کردم، این مطلب قابل گوشزد کردن بود. حالا اصل قضیه چیه؟ چه فرق است با بین فقه و حقوق و قوانین اسلامی در زندگی این دنیا با سایر جوامع و کشورها؟ شروع کرده آقای جاکسون را بیان میکنه که متاسفیم که این نکات را کسانی که بعضی از کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی کرده اند اینا درست و به طور عمیق متوجه قرار ندهد. جای تاسفه. ولی این شخص که قاعدتا نباید از قوانین و حقوق اسلامی اطلاعی داشت باشه، عالی ترین بیان را میکنه اینجا. دقت کنید، به نظر مؤمن این جهان دهلیزیست به جهان دیگر که جهان بهتر باشد، و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معین می کند تا اون تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید. اینجا با دوست کلمه مطلب داریم. یکیش این است که این دنیا گذرگاهیه و این واقعا درست. در همین جهت هست که حیات افراد همه انسان ها برای هر فردی محترمه. به عنوان مثال اگر شما الان ببینید کسی میخواد دست به خودکشی بزند، اگر قدرت داشته باشید جلوگیری نکنید، چون در باره حیات همه انسان ها از طرف خدا مسئولید، باید جلوش بگیرید و الا اعانت به جنایت کردید. شما بایستید با این که قدرت دارد جلوش بگیرید نکنید، شما معین جنایت هستید. روز قیامت شما مسئول می شوید که با این که شما می دیدید اون شخص دارد خودکشی می کند، چرا جلوش نگرفتید؟ در صورتی قوانین دیگر به من چه؟ اگر احساس کردید کسی میخواهد مرتکب جرم شود، میگساری کند، دزدی کند، خیانت کند، چه جرمهای شخصی چه جرمهای اجتماعی، اگر قدرت داشت باشید شما باید جلوگیری کنید، چون یک کاروانید رو به یک مقصد، در حرکت مشترکید. این در اونها نیست که از میکنم مطلب بسیار اساسیه. این عینک که به چشمان ما زده شده است در این دنیا، که اینجا دهلیزیست گذرگاهیست برای ابدیت، اون وقت برای ما احکام خاصیست که اگر به عمل نیاوریم خائنیم، با این که هیچ مربوط به حقوق اجتماعی معمولی که بار حقوقی معمولش بشد نیست. این مسئله خیلی جدیه. از موقع استقرار نطفه آدمی در اولین منزلگه انسان شروع شد، دیگر اون منطقه ممنوع الورود است. در سایر حقوق ها چطور؟ نه. در سایر قوانین چطور؟ نه. احترام انسان از همون اولین منزلگه شروع میشه، از همون جا ارثش مراعات میشه. احکامی به عنوان یک انسان که در مجرای حرکت به این دنیای بزرگاه هست حساب میشه. آدم وقتی دقت میکنه میبینه که چقدر بی انصافی شده است در بی توجهی به چنین قانونی که انسان را چگونه مطرح کرده است و مال همین عینک که به این دنیا زده است. این یک مسئله که خودشون هم تذکر پیدا کرده. مسئله دیگر اینجا اینه، قرآن اینطور گفت، قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع اونها معین می کند. دقت کنید، قرآن و سایر منابع فقهی ما و سایر منابع عقیدتی ما فقط این را بیان نمی کنه، بلکه تنظیم می کند چهار ارتباط بسیار اصیل را. یک، ارتباط انسان با خودش. کار داره که آقا تو با خویشتن در ارتباطی، نمی توانی به خود خیانت کنی، نمی توانی به خود ظلم کنی. به عنوان مثال شما نمی توانید بگویید من انسانی هستم، اختیار دارم، من میخوام شرف و حیثیت خودم را ساقط کنم. به هیچ وقت نمیتوانید. انسان در ارتباط با خویشتن دارای مسئولیت است. انسان نمیتواند بگوید من اختیار خودم را دارم و نمیخواهم در این دنیا معرفتی پیدا کنم، نمیخواهم در این دنیا مسئولیت احساس کنم، من کرامتم را می فروشم. همونطور که نمی توانی وجود و خودت را به عنوان برده واگذار کنی، شخصیت، حیثیت، کرامت وجود خود را نمی توانی واگذار کنی، چون حکم حق نیست. ببینید، من یه فیلم هست که این دستگل مال منه و من حق دارم میدم به اون آقا، میدم به اون خواهر، از اینجا برمیده میدارم ممترد، نخیر اصلا نمیخوام اینا، مبادله میکنم، نخیر دیگه شیر شدم ازش، از یه تم میکنم یه اندازم دور. اینجا حق من در این دستگل حقوق، حق حقوقیه، اصلاح حقوقیه، مال من اختیار شدارم. ولی جنابالی هرگز اختیار اهانت برخیشتن را ندارید، معلوم بشه سایر قوانین مراعات نمیکنم. اینجا بحث اینجاست، میگه به من چه، هر چی میخواد بشه بشه، مزاحم نباش، کلاه را بر ندار، درست بشین، اگر کار کردم مزدش را بده. و من واقعا گاهی که فکر میکنم درست است که خود این یه کار بزرگی بود که حقوقدانان در طول تاریخ انجام دادن، درسته، ولی آیا ضمناً یه اهانتی بر بشر احساس نمیشه که بگوین حقوقدانان ما شما را نگه داشتیم این که همدیگه را بدرید، خیلی کار بزرگی کردیم، ما نگذاریم شما همدیگه را تکه پاره کنید. ببینید چقدر مسائل دقت میخواد. بابا شما را به خدا از خدا بخواهید خداوند لذت تحقیق و واقعیابی را به انسان بده. به این مسائل سطحی قناعت نکنید، مسائل خیلی هم نیتر از نرفاست. خود این مسئله که اگر این حقوقدانان رگه‌های ظریف الماس‌گونه ای را از اخلاق و از شایستگی ها در مواد حقوقی اشباع می کردن، تزریق می کردن، خدایا بشر به کجا می رسید؟ من عرض نمی کنم حقوقدانان کاری نکردن، خیلی هم کار کردن، اما می توانستن کانالی بزنن ما بین حقوقی که فقط زندگی را تامین می کند با تحصیل برازندگی ها و شایستگی های جانهای آدمیان و به عبارت دیگر ای کاش کوشش می کردن پهلو به پهلوی حقوق جسمانی انسانها حقوقی هم برای جانهای آدمیان کشف کنن. بد می شود کاغذ نبود که بنویسن، وقت نبود دقت کنن. چه می شود وقتی که در قوانین اساسی نوشته می شود انسان ها برادرن، برابرن، مساویان، بسیار عالی، خیلی خوب، یک کلمه هم اونجا می نوشتید مگر با فضیلت، مگر به وسیله شرف می نوشتید، به این بشر می گفتی یه خود بیا بالا. چه می شد حقوقدانان عزیز؟ شما چه زحمت کشیده بودید؟ اون وقت بشر به شما چه خضوع می کرد؟ اون موقع بود که انسان ها به نام شما ها افتخار می کردن و شما را به عنوان فقط این که شلاقی در دست گرفته نمی داره که به هم دیگه بتازن، هم دیگه را بدرن. در قوانین قبلی، شاید پیش از قرن بیستم و اینها، قانون اساسی هایی که نوشته شده در اونجا ما می بینیم میگه انسان برادر برابر با هم مساویان مگر با فضیلت و تقوا. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تا اینجا همه مساویان، برادران برابران، خواهران مساویان، و جعلناکم شعوبا و قبائل، مساویان معادلان، با هم باید همکار کنن. ولی گذرگاه هست، این اکرمکم عند الله اتقاکم، گذرگاه اینجا، شما باید از این خاکدان بالاخره روزی را حرکت کنید و کار به قول نظامی گنجوی، کار من و تو بدین درازی، کوتاه کنم که نیست بازی. این تغذیه می شد حقوق های بشری با این وارستگی ها و با این باز کردن دیوار آهنین جهان ماده که بشر ماز بالایی بالا می دن. چه می شد؟ و نگفتیم شما به این جنبه حقوقی بدهید که بگید آقا این جنبه جنبه شایستگی ها برازندگی هاست، ولی چون به عنوان حقوقدان با بشر روبرو می شدید، بشر از شما فرا می گرفت، گفت این حقوقدان از جان من آگاهه، ما این طلب را داشتیم، بشر این توقع را داشته است. بنابراین ایشون این که می گویم قرآن قواعد ارتباط انسان ها را با هم دیگر و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع اونها معین می کند، نه، بالاتر از این، در ارتباطات چهارگانه، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط انسان با هم نوعانش، چهار نوع ارتباط را اسلام تنظیم می کند. چه فراگیر، چه پاسخگو. دیگر شما مسئله پاسخ دادنش را نخواهید داشت. چهار ارتباط، ارتباطات چهارگانه. شما در ارتباط با جهان، روایتی است که اگر دستتون یه نهالی برای کاشتن آماده شده اید، یعنی کاری می خواهید در این جهان هستی انجام بدهید، چون کار مثمره، اگر سور اسرافیل دمیده شود اون نهار را بکارید، بعد جای سر محشر. ارتباط با جهانی ندارید، دل و جگر و روده زمین را همین دور بی حساب نیارید بیرون، با قناعت، با قانون، با محدودیت، با مراعات همه نسلها با این جهان ارتباط پیدا کنید. ارتباط با هم نوعان که مسائل حقوقی مال اونه، ارتباط با هم نوعان و ارتباط با چهار تا شد دیگه، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با خدا که قرار گرفتن در جاذبیت و ربوبی او بزرگترین اساس این رابطه است، هدف از این رابطه است. قرآن و منابع اسلامی این چهار ارتباط را ترجیح میکند. خب این کار را میکند اسلام برای چیه؟ تا اون تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید، از این کارگاه سترگ و از این کارخانه انسان سازی به وسیله انبیاء ایزام، به وسیله عقول بزرگ، به وسیله وجدانها انسانها را به هدف برساند و تحویل ابدیت بدهد. و درست واقعا اسلام و نه فقط اسلام بلکه دین ابراهیمی که بعد از آن تمام ادیان خودشون نسبت میدن به اون دین بزرگ ابراهیم، هدفشون اینه که ببینید تحول سالم، تعبیر خیلی قشنگه، بدهد تحویل بده به ابدیت. غیر ممکن است مقصود ما در مبحث فلسفه حقوق امروز هم برای آیان اسادید و هم برای شما خواهران این تیکه است. غیر ممکن است تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود، قابل تفکیک نیست. تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را تعیین می کند. تا اینجا درست صحیح. از اینجا به بعد یک جمله‌ای داره که ما باید چکار کنیم؟ دقت کنیم، بررسی داشته باشیم. عبارت اینه: این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف برای انسان تعیین می کند تا حقوق. اشتباه بسیار بزرگی است که متأسفانه آقای جکسون در اینجا مرتکب شده، متوجه نشد.